بسم الله الرحمن الرحیم. نهایی حاج آقای فرهانی، جلسه 72 تاریخ 3/3/89، جلسه پایانی سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الکم المنفصل و هو العدد موجود فی الخارج به ضروره. عرض شد که بعد از اینکه تعریف کردن مقوله کم را و تقسیم کردن اقسام مقوله کم را، حالا باید نشون بدن که آیا این مفاهیمی که تعریف شدن و تبیین شدن واقعیت خارجی دارن یا ندارن. حل هو مقوله کم رو باید رسیدگی کنن. میفرمان که خب یکی از اقسام کم، کم منفصله و عدده که وجود عدد در خارج به ضرورت درسته. علت به ضرورت درست بودنش هم ظاهرا صدق عدد بر خارجه، که در ارتباط با صدق عدد در بر خارج تقریبا مسئله مسلمه. متعایا صدق عدد بر خارج ثابت میکنه یک مقوله عشری وجود داره در خارج، یا صدق عدد در خارج اهم است از این که عدد رو ما مقوله عشر بدانیم یا مقوله ثانیه فلسفی بدانیم، این محل اختلافه. حالا یه مقداری چون فعلا درباره اصل صدقش بر خارج داره بحث میشه، بریم جلو تا اگر حالا زمینش تو عبارتم نبود که تا یه فرصت بهتری اون اشکالات رو در این رابطه برسیم بررسی بکنیم.
حالا از تحلیلی میتونه باشه اینجا که کم غیر عدد غیر محدود نیست، بگیم عدد تحلیلیه.
یا حالا ببینیم، حالا سر همین بحث رو باید بحث کنیم بعدا. ولی پس دو مرحله است، یکی این که کم عدد بر خارج صدق میکنه و صدق عدد بر خارج دلالت میکنه بر اینکه یه واقعیتی وجود داره که منشأ عدده، اما آیا این عدد رو میکنه مقوله عشق، یعنی معقول اولا، یا عدد رو صدقش هم اهم از اینه که معقول اولا باشه یا معقول ثانی، این محل اختلاف.
تو به عنوان کم میتونیم معقول
اولا دیگه؟ نه معلوم نیست، میخوام بگیم اولش اونجا اشکالاتی وجود داره، همین محل اشکال. ول کم المنفصل و هو العدد موجود فی الخارج به ضروره. این کم منفصل یعنی عدد موجود است در خارج به ضروره، یعنی بالبداهه ما میبینیم خلاصه عدد 2، عدد 4، عدد 5 بر خارج صادقه. لذا میگن این صدقش در خارج اگر به معنای اصل وجودشه که اعم باشد از وجود معقول اولا یا معقول ثانی، اشکالی نداره. اما اگر شما بخواهید وجودشو در خارج به نحو اینکه یک معقوله اولایی در خارج وجود داره، این محل بحثه که حالا تا برسیم به اشکال.
کم منفصل به عنوان کم کم
معقوله است. خب حالا ما خب اول دعواست دیگه،
داره ضرورت است. اون که شما میفهمید خارج بدیهی اصل صرف بشه،
این به ضروره نیست. میخوام بگم به ضروره نیست. این دلیلش خب همین، میخوام بگم اشکال داره. همین محل بحثه، اشکالی اینجا وجود داره که آیا صرف این که من بر 5 تا 30 عدد 5 صدق میکنه، این به معنای وجود عدد 5 در خارج به شکل معقول اولا بودن؟ خب حالا کم منفصل سر جاش، اصلا تو همش. حالا اینکه این کم منفصل خیلی خوب، اما این آیا میکنتش معقول اولا این بخش از کم منفصل و یا نه؟ ما ممکنه صدقم بکنه عدد 5 بر 5 تا کتاب و 5 تا سیب، اما معقول ثانی باشه، یعنی منشأ انتزاع داشته باشه. ول کم المتصل، بله ما به ازا، یعنی آیا ما به ازا داره یا منشأ انتزاع داره، محل اشکال. چیزی ابدایش یادتون نیست متاسفانه. حالا نیست خود دیگه اشکالی نداره، اگه نیست که دیگه اشکالی تو ذهنتون نیست، ما هم میگذاریم ازش دیگه. ول کم المتصل غیر القار و هو الزمان. اجازه بدید حالا بذار بریم که ازاری جلوتر ببینیم. خیلی خوب، چیز خاصی، چیزهای خاصی بوش به عنوان شبهه‌ای که هست های مصبا اینجا داشتن بیان شد. خب الان نیست تو ذهنتون خود شبهه. چیه شبهش؟
شبهه
چطوری توضیح داد شبهه معقول ثانی همین که ول کمل متصل خب خیلی خوب حالا تا بری کم جلوتر ببینید ول کمل متصل غیر القار و هو الزمان سیعتی پس کم منفصل اگر عدد این که بر خارج صدق میکنه مسلمه اما این که وجود داره در خارج علا نحوی که معقول اولا وجود داره این محل بحث تا ببینیم از ظاهر عبارت استاد برمیاد که نه معقول اولا بودنش به ضرور است درسته ظاهر عبارت همینه معقول اولا بودنش به ضرور است و بالبداهه است اما اینجا محل شبهات و اشکالاتی شده تا ببینیم میشه بررسیشون کنیم یا نه ول کمل متصل الغیر القار و هو الزمان یه عدد در عدد تمام بریم سراغ متصل در متصل ما متصل غیر قار داریم مثل زمان ایشون میگن انشالله زمان رو ما در جای خودش اثبات میکنیم که خلاصه ثابت میکنیم که زمان خارجیه بعد همینجا هم باز اشکالی شده که از همینجا در میاد که شما کمی که دارید ثابت میکنید مفهوم ماهوی نیست چون کمتون اعم میشه از منفصل و متصل متصل غیر قار و قار متصل غیر قارتون که زمانه بعدا تو مفاهیم ماهوی جا نمیگیره اصلا بذار شما دنبال چی بودید؟ دنبال این بودید که یه عنوانی مثل مقوله کم رو درست کنید اعم از این که مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی زیرش بگنجه مثل زمان که عرض تحلیلی حرکت خواهد شد یا چی؟ دنبال چی بودید؟ اینم حالا در بحث زمان ایشالا رسیدگی خواهیم کرد ول کمل متصل غیر القار و هو الزمان سیعتی اثبات و وجوده فی مباحث القوت و الفعل و اما کمل متصل القار اما کم متصل قار مستحضر هستید دیگه چی داریم عرض میکنیم ها اما کم متصل قار فالجسم التعلیمی و سطح موجودان فی الخارج کم متصل قار اینم گفتن محل بحثه که آیا شما باز یه عرض تحلیلی رو در خارج ثابت میکنید یا یه عرض خارجی رو دارید در خارج ثابت میکنید اونی که در معقولات اولا بود چی بود شما الان زمان رو اینجا میارید در واقع حجم رو میارید حجم مثل که در واقع کم متصل قار ماست و زمان که کم متصل غیر قار ماست اینا اعراض تحلیلی هن اعراض خارجی هن اونی که در معقولات اولا گنجونده شده بود کدومه خب اینم محل یا یعنی واقعا بحثای جدی وجود داره که حالا فعلا کم متصل قار ایشون میفرماد جسم تعلیمی قطعا وجود داره چرا وجود داره ایشون بخواد بفرماد به خاطر این که ما قبلا از بو علی سینا خوندیم که یه جسم طبیعی داریم که اصل امتداده یه تعین داره اون امتداد که جسم تعلیمیه پس همین که ما جسم متعین داشته باشیم جسم طبیعی رو که داشتیم از قبل جسم تعلیمی رو هم خواهیم داشت رضا بهترین دلیل بر وجود جسم تعلیمی اثبات تعینات اجسامه تعینات ثابت میکنه که جسم تعلیمی داریم اما آیا تعین شی یه واقعیتی غیر خودشه و این که خلاصه بکنتش معقول اولا و عرض خارجی یا عرض تحلیلی اینجا جای بحث داره و اما الکم المتصل القار فالجسم التعلیمی جسم تعلیمی وجود داره قطعا دلیلش اینه که جسم طبیعی در خارج تعین داره و تعین جسم طبیعی همون جسم تعلیمی این دفعه جسم طبیعی متعین که داشتیم تعینش حد داره حدش میشه سطح دیگه بالاخره خود اون حجمه وقتی تمام میشه با سطح تمام میشه سطح لذا دلیل وجود جسم تعلیمی و سطح آسونه موجودان فی الخارج لأن هناك اجسام طبیعیه منفصلا بعضها من بعض متعینه متناهیه همین که تعین متناهی وجود داشته باشه هم جسم طبیعی اثبات میشه هم جسم تعلیمی اثبات میشه هم سطح اثبات میشه چون اجسامی داریم طبیعیه که منفصلا بعضی از بعض این کتاب از این کتاب جداست وقتی این کتاب از این کتاب جدا شد پس معلوم میشه این یه جسمیست با یه تعین اینم جسمیست با یه تعین قبلا هم خوندیم تو بحث شیخ اشراق جسم تعلیمی فرقش با جسم طبیعی اینه که جسم تعلیمی میشه تعین جسم تعلیمی اجسامی هستن طبیعیه منفصلن بعضها من بعض، الان متعینه متناهیه. تعین که درست شد چی درست میشه؟ بفرمایید. وجود تعین که ثابت شد میشه جسم تعلیمی، لذا میفرماد و لازم تعینها الجسم التعلیمی، لازمه قبول تعین جسم تعلیمی و لازمه تناهیش. وقتی این تعین داره یه حجم خاصه، این حجم خاص یه جا تمام میشه، یعنی متناهیه، این طرفش میشه سطح، سطح دو بعدیه دیگه، پایان حجمه، پایان حج سطح و لازم و تناهی ها از سطح. راست هم میگید، اینجا بازم بحثه که آیا اگر سطح پایان حجمه به سلام مفهوم انتزاعی از خارج یا واقعا واقعیت خارجی پیدا میکنه، اینم محل بحث. اینو سوالات جدی است که اینجا ذیل این مطالب وجود داره، نیاز به رسیدگی داره. مثل خط، مثل خط و نقطه، برای اینکه دوستان تو ذهنشون بیاد، خط وقتی وجود داره میگید پایان خط نقطه است. خیلی خوب، نقطه دیگه از جنس خط نیست. بعد اون موقع بحث کنیم که آیا تو خارج حد خط هم یه واقعیتیه یا نه، حد خط یه مفهوم انتزاعی است که واقعیت خارجی نداره. بذار باز اینجا اشکال کردن بعضیا، گفتن درسته حجم متعین، جسم متعین، جسم تعلیمی از توش در میاد، اما جسم تعلیمی محدود و متناهی پایانش میشه سطح. اما این ثابت میکنه سطح خارجیه به شکلی که معقول اولا تو خارج وجود داره. این احاظه اول کلام، این تازه باید شما ثابت کنید برای ما که وقتی پایان یک امتدادی ازش یه امتداد دیگه انتزاع میشه، اون امتداد دوم خارجیت پیدا میکنه. و عمل خط فهو و موجودون فی الخارج، باز عنایت بفرمایید، ایشون الان در صدد اثبات خارجیت اقسام کمه و در مقابل اینها اشکالاتی هست. روح همه این اشکالات به دو نکته برمیده که حالا عرض میکنه. و اما الخط فهو موجودون فی الخارج این ثبتت اجسامی که لها سطوح متقاطعه. بله، اگر ما در خارج ثابت کردیم سطوح متقاطع داریم، دو تا سطح وقتی تقاطع میکنن از تقاطعشون خط به وجود میاد. اگر ثابت کردیم سطوح متقاطعی در خارج وجود داره، سطح اول باید خارجی باشه، تقاطع سطوح هم ثابت بشه، اون موقع خط درست میشه تو خارج. ولی اگر کسی گفت نه سطوح ما تقاطع ندارن با هم، دو تا سطوح نداریم که همدیگه رو قطع کنن، چون این چیزی نداریم تو خارج، اون موقع خط خارجیتش زیر سوال میره. این ثبتت اجسامی که لها سطوح متقاطعه کالمکعب و المخروط و الحرم و نحوه ها، اگر ثابت کردیم که اینها در خارج وجود دارن، ما که سطوحی دارن که این سطوح متقاطعه، مثل این مکعب مثلا که این سطح اون سطح رو قطع کرده، اون موقع از تقاطع دو تا سطح خط درست میشه تو خارج. بعدم آقایون باز همین بحث مطرحه. بس ببینید، نگاه کنید، همه اینا به این برمیگرده که من مفاهیمی رو که در واقع میخوام اینطور درست کنم، انتزاع ثابت کنم، اینا معقول اولا، نه اینکه ثابت کنم منشأ انتزاع دارم. روح این مطالب برمیگرده به این که اولا تفکیک بین عرض خارجی و عرض تحلیلی صورت بگیره، چون تو بعضی ها مثل حجم اشکال اینه، یا زمان، اینا عرض تحلیلی هست نه عرض خارجی. ثانیاً تفکیک بین ما به ازا و منشأ انتزاع درست در بیاد که آیا اگر یه چیزی خارجیت داشت، خارجیت همیشه به اینه که ما به ازا داره حتما، یا خارجیت به اینه که بفرمایید به شکل معقول ثانی وجود داره تو خارج، حالا به زبون خودمون که قبلا میگفتیم معقولات ثانی وجود رابط دارن تو خارج، یا به شکل وجودات محمولی. این البته مطلب رو در ادامه ما حل میکنیم، این تیکه دوم رو شاید هم هر دوتا رو حل کردیم، حالا یه ذره جلو بریم ببینیم. ظاهر عبارت استاد اینه که بله اینا خارجیتشون به شکل معقول اولاست، بعد باید اینا همش درست در بیاد که معقول اولا اهم بشه از عرض خارجی و عرض تحلیلی. اگر اهم شد اون موقع درسته، اون موقع زمان علارغم این که عرض تحلیلی حرکته، حرکت علارغم این که در خارج جز معقولات نیست، مقوله کم، تو مقوله کم ما میتونیم زمان رو تعریف کنیم. ثم ان کل مرتبه من مراتب العدد، خب ای تا اینجا بحث اثبات خارجیت اینها، این خودش یه فایلیه، یعنی پوشه که کلی کار علمی برداره واقعا. اتیکه که الان سه چهار خطی که خوندیم که معرکه ایست واقعا، الان هم مورد اشکال و ایراد بسیاری از اساتذه در ارتباط با این حرفا هست. عمده اشکالاتی که بزرگانی مثل از آیت الله مصباح دارن اینجا هست که گفتم، هم رو عدد اشکال دارن، اشکالات اختصاصی دارن، نه اون هم روی عدد اشکال دارن به همین جهتی که عرض کردم که میخوان ثابت کنن عدد معقول ثانیه نه معقول اولا، هم روی سطح اشکال حجم اشکال دارن به عنوان عرض تحلیلی نه عرض خارجی، هم روی سطح اشکال دارن به عنوانی که منشأ انتزاع داره یا ما به ازا داره و اصلا اینجور منشأ های انتزاع خارجیت دارن یا ندارن، هم روی خط هم روی نقطه. ثم ان کل مرتبه من مراتب العدد، هر کدوم خب ایتا این بخش بحث وجود اینها در خارج با ابهاماتی که یعنی مدعا روشنه، مدعای استاد روشنه که نه اینا خارجیت دارن و معقول اولا هم هستن، معقول اولا هم هستن. چرا؟ چون در معقولات اولا ما اعم از عرض خارجی و عرض تحلیلی برامون، و این رو از بو علی سیناشون استفاده کردن که جسم طبیعی جوهر، جسم تعلیمی عرض، هر دوتا هم به وجود واحد موجودن، هر دوتا هم معقول اولا. ایشون قبلا این از بو علی سینا استفاده کردن، حالا بقیهش انشاءالله تا برسیم ببین. نکته بعدی که درباره اعداد میخوان بگن اینه که مراتب نامتناهی عدد هر کدوم نوع خاصی هست، عدد 3 یه نوع، عدد 4 یه نوع، عدد 5 یه نوع، به دلیلی که خواصشون با هم فرق داره. اعداد در واقع هر کدوم نوع واحدی هست به دلیل اینکه خصوصیات، خلاصه خصوصیاتی که در حساب به اصطلاح در علم حساب باش کار میکنیم، و مثلا اینا تقسیم پذیرن، مکعبشون چطوره، مربعشون چطوره، خصوصیاتشون چطوره، اینا مطالبی که در علم حساب به ما یاد میدن، اینا نشون میده که به تعبیر ملا صدرا لوازمی هر عدد داره که اون لوازم در عدد دیگه وجود نداره و اختلاف لوازم دلالت داره بر اختلاف ملزومات، و لذا نشون میدن که اینا مختلف و نوع هن. ثم ان کل مرتبه من مراتب العدد، هر مرتبه از مراتب عدد که غیر متناهی است، نوع خاص من العدد، یه نوع خاصی است از عدد، مباین لسائرها، این نوع مباین با سایر انواع عدده، لاختصاصها، به خاطر اینکه این مرتبه اختصاص داره به خواص عددیه ای که لا تتعداها الى غیرها، این خواص عددیه خلاصه به غیر این مرتبه تعدی نمی کنه، لا تتعدا این خواص این مرتبه را الى غیر این مرتبه، هر خواص هر مرتبه مال خود اون مرتبه است و خواص مرتبه 3 به مرتبه 4 سرایت نمی کنه، خواص مرتبه 4 به مرتبه 5 سرایت نمی کنه، خواص مرتبه 6 به مرتبه 7 سرایت نمی کنه. حالا یه ذره بیشتر با عدد که آشنا شدیم، شاید اون بعضی از اون اشکالات رو اگر از بدای یادتون باشه اشکالات چی هم، اشکالات هستهای مصبا، جواباش رو برسیم بهشون. و زمان نوع اون با جان افراد که معروضاتشن، افراد بنابرای اینه که ما ثابت کنیم اینا طبیعیان تو خارج، معدوداتش متعددن. اونایی که گفتن افراد یه مقدار مسامحه کردن، حواستون باشه آه. این که آیا اینا افرادن یا معدودات بیرون از مرحله عددن. و زمان نوع واحد، زمان نوع واحدیست، اجازه بفرمایید. بله دیگه، همه خواست دیگه، حالا فی الجمله هم مختلف باشن کافیه برای مباینت شد. و زمان نوع واحد و این کان معروضه، خب زمان نوع واحدیست به خاطر اینکه خاصیت در واقع زمان یه طوره، این ارته بعد از تحقیق حقیقت زمان در بحث حرکت روشن خواهد شد. زمان نوع واحدیست و این کان معروض این زمان، معروض این زمان انواع حرکات جوهریه و عرضیه است، بر اساس تحقیقی که بعدن در باره زمان میکنیم که زمان اندازه حرکته و هر حرکتی چه عرضی باشد چه جوهری باشد مقدار و اندازه ای داره که اون اندازه زمانه، لذا زمان یه دفعه اندازه حرکت کمه، اندازه حرکت کیفه، اندازه حرکت عینه، اندازه حرکت جوهره، اینا رو تو تحقیق معنای زمان میاریم. ایشون میگه این که در واقع یک حرکتی داریم، این حرکت ماهی در واقع وجودن یه واقعیت، اندازش هم یکیه، لذا نوع زمان با سایر انواع فرق نمیکنه، معروضش متفاوته. از اینجا اون اشتباه معلوم میشه که و زمان نوع واحد و این کان معروض این زمان انواع الحرکات الجوهریه والعرضیه لما ان بین افرادها عادن مشترکا. بله خدمت شما عارضم. یه بیان دیگه هم هست، حالا من بیانی که درباره زمان عرض کردم با فرض بیان بالاست، عنایت کنید این نکته رو عرض کنیم. درباره این که ما اینجا انواع متعدد داریم یا نوع واحد، دو تا مبنا وجود داره. باز اینجا استاد از هر دو مبنا استفاده کرده که باز نیاز به تحقیق داره. یه مبنا اینه که ما اثبات کنیم نوع واحد داریم یا انواع متعدده از روی آثار. یک بار میایم اثبات میکنیم نوع واحدن یا انواع متعدده از وجود عاد مشترک و عدم عاد مشترک. مبنای اول مورد اتفاق هم است که شما هر جا آثار متفاوته دارید، انواع متفاوته دارید، هر جا اثر واحد دارید، نوع واحد دارید. لذا درباره هر مرتبه از مراتب عدد شما میگید هر مرتبه از مراتب عدد نوعی است جدای از سایر نوع، سه یه نوع، چهار یه نوع، پنج یه نوع، چون آثار شما فرق داره. یه بار میگید نه اینا یه نوع ان چون اثر واحد دارن، این روشنه، میگن این مبنا درسته که استادم تو عدد ازش استفاده کرد. تو زمانم اگر بخوام ازش استفاده کنیم همون توضیح میشه که بنده دادم که در زمان به جهت اینکه یک اثر وجودی واحد وجود داره، نوع واحد داریم ولو معروضاتش متفاوته. یه بار میگیم نه هر جا عاد مشترک داریم نوع واحد داریم، هر جا عاد مشترک نداشتیم نوع واحد نداریم. اون مبنا بعضیاش مرده، بعضی بهش اشکال کردن. استاد در بحث زمان میخواد نوع واحد را از عاد مشترک درست کنه، بگه چون زمان عاد مشترکی در همه افراد زمان وجود داره، زمان نوع واحده. در بعضی دیگر از کمیت‌ها که حالا میرسیم، کمیت‌های متصله، ایشون میخواد بگه اینا نوع واحد نیستن چون عاد مشترک ندارن، که عرض کردم از مبنای دوم میخوان استفاده کنن که اثبات وحدت نوع یا تعدد نوع برگرده به چی؟ بفرمایید. به این که عاد مشترک هر جا بود نوع نوع واحده. آقایون اشکال کردن، گفتن اگه این طوره مراتب عدد هم میشن نوع واحد چون عاد مشترک داره. مگه نه شما گفتید هر عددی از تکرر واحد درست میشه؟ خب عاد مشترک داره. اگر بخواد با مبنای عاد مشترک حرف بزنید، چطور ثابت کردید که هر یک از مراتب عدد نوع مختلفه هستن؟ باز حالا یه ذره با این آشنا بشیم، با این مبانی ببینیم در این رابطه چه باید بگیم. و زمان و نوع واحد، و این زمان نوع واحدی است اگرچه معروضات متفاوته دارد. چرا؟ لما ان بین افرادها، چون بین افراد زمان عاد مشترکی داریم. پس نگاه کنید این مبنا اینه که هر جا و عاد مشترک داریم نوع واحد داریم. بل اجسام تعلیمیه التي لا عاد مشترکن بینها، اجسام تعلیمیه‌ای که عاد مشترک ندارن، مثل کره و مخروط و مکعب و هرم و اینا، مثلا اینا که عاد مشترک ندارن، اینا انواع متباینه هستن. این مبنا اینطوری میخواد بگه، بگه ببین شما دارید از این راه میرید، میگید هر جا ما عاد داشته باشیم نوع واحدی داریم که افرادم نه معروضات متفاوتی دارن. هر جا ما بفرمایید نوع واحدی عاد مشترکی نداریم مثل اینا، اون موقع مجبوریم بگیم اینا انواع متباینن. میگن خیلی خوب شما اینو صفر نگه بدارید، ببینید اگه سر کمیت های متصل میخواید اینو پیاده کنید، خب برید سر کم منفصل هم همینو بزنید، بگید اعداد مراتب اعداد عاد مشترک دارن، وقتی عاد مشترک دارن نوع واحده. و کذا از سطوح التي لا عاد مشترکن بینها، ایشون میخواد از این مبنا حالا استفاده کنن، مبنای دوم. حالا باید یه تحقیقی کرد که بالاخره اینا دوتا مبنان یه مبنان به کجا برمیگردن. دیروز جوابشو دادیم، دیروز تو عرائضم جواب اینو دادیم. و کذا از سطوح التي، بذار بذارم جلو، و کذا از سطوح التي لا عاد مشترکن بینها، ما نه و همچنین سطوحی که عاد مشترک ندارن، مثل سطح مستوی، سطح معقر محدب، اینا سطوحی هستند که عاد مشترک ندارن. سطح مستوی یه نوعه، سطح معقر و محدب یه نوع دیگه است. عاد مشترکی بین این سطوح وجود نداره، اینا میشن انواع متباینه. اگر عاد مشترکی وجود داشت، بفرمایید نوع واحدن با این مبنا. اگر عاد مشترکی وجود نداشت، میشن انواع متباینه. و کذا الخطوط التي لا عاد مشترکن بینها، همین رو درباره حج جسم تعلیمی بگید، در جسم تعلیمی بخواید بگید، میشه مثل مکعب و مخروط و مرب، نمیدونم حرم و اینا، که اینا عاد مشترک ندارن. در سطوح بخواید بگید سطح های مستوی عاد مشترک دارن، اما سطح معقر و محدب و مستوی عاد مشترک ندارن، اینا میشن انواع متباینه. اینطوری ایشون میخوام درباره خطوط بخواید بگید، خطوط هم همینطوره. خط مستقیم اگر وجود داشته باشه، یا قوس ها، هر قوسی میدونید میشه یه فرد اون موقع، قوس با یک درجه، قوس با دو درجه، قوس با سه درجه، اینا میشن انواع متباینه ای که عاد مشترک ندارن. لذا ایشون میخواد بفهم با این مبناها، ببین دو تا مبناست که ملاک وحدت نو بشه عاد مشترک، و ملاک تعدد نو بشه عدم وجود عاد مشترک. و اقسام و سطوح، بله، و کذا پس بالا سر جسم تعلیمی اینو پیاده کرد، پایین سر سطح اینو پیاده میکنه، سطح مستوی و محدب و معقر، پایین هم میاردی سر خط پیادهش میکنه. و کذا الخطوط التي لا عاد مشترک بینها، البته امکانات موجوده. درباره خط یه تردیدی وجود داره، چون علم جدیدم واقعا خط مستوی رو قبول نمیکنه وجودش رو، مخصوصا با این بحث‌های ماده و انرژی. امکانات موجوده که خط مستقیم و انواع الاقواس، وجود خارجیش تو عالم ماده رو اشکال میگیرن ها، تو فضای هندسی قبول دارن وجودش رو، یعنی تو یک مراتبی از وجود وجودش رو قبول دارن، اما تو خارج گیر دارن سرش. که خط مستقیم و انواع الاقواس، بله، مثل انواع اقواس. و اما الاجسام و سطوح و خب ای تا اینجا، پس بله بله درباره همشون هم این گیر پیش میاد. اگر ماده و انرژی شما قوسا هم از بین میرن، یعنی قوسا هم چیز امتداد واحد ندارن، اینطوری پراکنده طوری هن، یعنی حالتهای چیزی دارن، زیگزاکی دارن، بر اساس تصویرهایی که امروز از بحث ماده و انرژی هست، حالتهای چیزی دارن، یعنی میدانی هن، حالت خط ندارن که شما بگید قوسی داریم که یک امتداده، امتداد واحده ولی درجه داره. لذا تردید اگه به خط مستقیم سرایت کرد با اون مبنا، بقیه رو هم میگیره. ما همین سبب شد خیلی فیزیک کار کنیم، یعنی واقعا بریم بفهمیم چی میخوان بگن جدیدی ها قدیمی ها، اینا یکم تصویر میخواد. علم جدید هم در این رابطه حرفایی داره، تو عالم ماده اشکالی هم نداره، ولی تو مفاهیم هندسیش نه، تو مفاهیم هندسی قبولش دارن. لذا خود اونم از ادله تجرد نفسه، تجرد مثالی نفس. جان بازرگان که از قبل از این حرفا بازرگان خونده بودیم، بازرگان مال دوره اوائل انقلابه، بعدش که جان، بله، فیزیک، حرکت، ریاضی خیلی کار داره. اگر کسی بخواد از اینا استفاده کنه بعد مطالعه کنه دیگه، حالا بذارید اذیتمون نکنید. پس عنایت بفرمایید. شد آقا، بسم الله الرحمن الرحیم، شد این که مبنای ایشون اینه، هر جا عاد مشترک داریم نوع واحد داریم، هر جا عاد مشترک نداریم نوع واحد نداریم. حالا یه اشکال دیگه هم اینجا بعضیا گرفتن، اون خودی خیلی دور میشه. و اما الاجسام، خب ای تا اینجا درباره اجسام منظم و منتظم به اصطلاح. بعضی از اشکال غیر منتظمی داریم که مجموعه ای از اشکالن، نه شکل واحد. بلذا وقتی میخوان محاسبشون هم بکنن در هندسه جدید، بازم تقسیمشون میکنن به اشکال مختلفه، بعد او اشکال محاسبه میکنن، جمعشون میشه اون شکل غیر منظمی که در اختیار خلاصه فرد قرار میدن برای محاسبه مثلا حجمش. مثلا از این اشکالی که اضلاع مختلفه پیدا میکنن، که مثلا هم توش مربع پیدا میشه، هم توش مثلث پیدا میشه، هم توش مستطیل پیدا میشه، هم توش لوزی پیدا میشه، به اشکال مختلف تقسیمش میکنن. ایشون میگه اونا دیگه شکل واحد نیستن، اونا دیگه شکل واحد نیستن، اونا در واقع مجموعه ای از اشکالن که نمیشه دربارشون اظهار نظر چیز کرد. شکل واحد نیستن، اونم در واقع نوع مرکبی از چند نوع در واقع. و اما الاجسام، اونم البته محل اختلاف، اینجا هم به ایشون اشکال کردن، گفتن اینم نمیفهمیم یعنی چی، اینم بحث داریم سرش. و اما الاجسام و سطوح و خطوطی که غیر منتظمه هستن، مثلا مثل مربع و مستطیل و مثلث نیستن که بگیم شکل واحدن، اینا فلیست به انواع، بل مرکب هستن از انواع شتا. دیگه اینا اصلا از محل بحث ما خارجن، اینا در واقع اینطوری هستن. اون موقع باید اینجا فرق بین اینجا، یعنی اشکال آقای اینه که مرکب اعتباری هستن یا حقیقی هستن. اینا رو میخواد باشون مرکب اعتباری فرض کنید، چرا میخواد اعتباری فرضشون کنید؟ اگر حقیقتا امتداده، چرا میخواد مرکب اعتباریشون کنید بعد بگید یه نوع نیستن، مجموعه انواع؟ چون خودشون هم یه نوع انواع، نوع منحصر به فرد. چه عیب داره از نظر فنی و فلسفی؟ چرا ما باید اینها را مرکب اعتباری فرض کنیم؟ یعنی ابعادشون رو نوع بدانیم، نه مجموعشون رو نوع واحد بدانیم. اینا سوال آقایونه که گفتیم حالا بازم بدونید اشکالی نداره. سوال آقایون با کمک بنده، این طور تعبیر رو هیچ کدوم نکردن، من کمک بخوام بکنم به اشکال آقایون، ریشه اشکالشون برمیگرده به این مطلب که میشه خلط حقیقت و اعتبار از طرف خودشون. خب لذا آمدن گفتن که اینها اشکال غیر منتظمه‌ای هستند که چرا شما اینا رو نوع واحد حساب میکنید، بلکه اینا انواع شتایی هستند که کنار هم قرار گرفتن و نوع واحد نیستن. اونایی که نوع واحدن مثل مکعب و کره و مخروط، اینا چون عاد مشترک ندارن مباینن. الفصل العاشر فی احکام حالا بریم یه ذره احکام کم رو یاد بگیریم، بیشتر حالا یکم ذهنتون قوی تر میشه، ذهنتون قوی تر میشه. دیگه بعد دیگه همش خودم گفتم فی احکام مختلفه للکم بچه‌ها. سوال دیگه خود دیگه چه کارش میشه که اینا هر کدوم با داستان داریم تازه ارفاق میکنیم سوالا رو میگیم، سوال خودش نصف العلمه. قد تقدمت الاشاره جا مزانی نداره، عبارت آخرین عبارت عبارت ایشون آقایون هم اشکال کردن، شما مزان بده. خیلی اومدن تایید کردن، نه همه رو تایید کردن گفتن درست اشکال، خیلی اومدن گفتن اشکالات وارد دیگه. قد تقدمت الاشاره. خیلی خوب بریم آقا، خیلی خوب دیروز همشو بررسی کردیم، همشو جواب دادیم. قد تقدمت الاشاره الى ان من خواص الكم المساوات والمفاوت. عنایت کنید
این
بحث، یعنی من که خبر ندارم، شده پیدا کنید، پیدا بفرمایید. نه اینا بعد اسفاره، اینا بعد اسفار، تو اسفار نیست این حرفا، اینا اشکال کردنه به آقای طباطبایی، اینا جنبندی های بابا این نهایه است آقای نوروزی، نهایه حاصل نتایج تلاش های فلسفی حضرت علامه است در جنبندی و محاکمه بین الاعلا، یعنی نظرات خارج خودش رو آقای طباطبایی اینجا جمع کرده ارائه کرده به شما. حالا استدلالات بعضیاشو فرموده، بعضیاش هم هست تو متاوی کلمات ایشون، مثل مطلبی که دیروز ما تحقیق کردیم بهتون گفتیم نشونتون دادیم که ایشون مبناش چیه. مثلا اون تحقیق اگه ادامه پیدا بکنه همه اینا رو حل میکنه. قد تقدمت الاشاره الى ان من خواص الكم المساوات والمفاوته. قد تقدمت الاشاره، تقدمت الاشاره، بعضی از مطالب رو البته حق استاد بزرگوار از آیت الله جوادی از درس نره، بعضی از مطالب رو ایشون دفاع کردن از استادشون در البته بحث مقولات عشرشون مشخصا هنوز در اختیار شماها نیست، در اختیار، اما در بعضی از جاها لابلای بعضی از مطالب یه توضیحاتی دادن که یه نوع دفاع از بعضی از این مطالب به شکل خاص، البته چون هنوز به شما جلد مقولات عشر رحیق رو در اختیار ندارید که بخواید از اینا اونا استفاده کنید، ولی تو متاوی بعضی از مطالب هست، ولی تحقیق نهایی و حل این اشکالات متأخرین نه، ولی توضیحاتی هست. قد تقدمت الاشاره الى ان من خواص الکم. حالا بریم سراغ خواص کم. ایشون میفرماد ما قبلا اشاره کردیم که سه تا خاصیت در کم هست، اول فصل گفتن عد و انقسام و مساوات، یادتونه دیگه، سه تا خاصیت برای مقوله کم ذکر شد، یکی این که عاد پذیره، یکی این که درش مساوات هست، خود به خود مساوات که هست تفاوت هم هست، هم مساوات هست هم مفاوته هست دیگه، تساوی و تفاوت از خواص مقوله کمه. و یکی هم این که بفرمایید انقسام، این سه تا رو قبلا اشاره کردیم، حالا میخوام بقیه رو اشاره کنیم. قد تقدمه تو اول فصل، تو اول بحث کم، الاشاره الى ان من خواص الکم المساوات و المفاوته، تساوی و تفاوت در واقع در مقوله کم وجود داره. و منها یکی دیگه از خواصی که در مقوله کم هست الانقسام، قابلیت انقسامه که در یک جا خارجن وجود داره کمافل عدد، یک جا وهمن وجود داره که در متصل، در منفصل انقسام خارجیه، لذا گفتن قابلیت تعبیر دقیقی نیست چون انقسام الان موجوده در عدد، در یه جا نه وهمنه در کم متصل چون انقسام خارجی نیست اما قابلیتش هست، وهم میتونه نقطه گذاری کنه و تکه تکه کنه مثلا خط را، یا خط گذاری کنه سطح را، یا سطح گذاری کنه حجم را منقسم کنه. او وهمن کما فی غیر عدد که کم به متصل باشه. و منها یکی از اون خواص که قبلا گفتیم وجود عاد من که یا عدو، یا عادی وجود داره که اون کم را میشماره و تمامش میکنه با شمارش، یک دو سه، یک تیک است دو تیک است چهار تیک است، چهار تا دو، پنج تا سه، سه میشه عاد 15 مثلا، پنج بار 5 تا 3 که از 15 برداشته بشه 15 تمام میشه، یک متر با یک خط مثلا 10 سانتی متری 10 بار شمارده میشه، وجود عاد اینطور. جان الان میرسی، الان میرسی، الان به بقیهش میرسی، اینا مال قبلی. و هنا که جان الان به اون میرسی. و هنا که احکام اخر آوردوها، بله حد زدیم چی میخواید بفرمایید، اون الان میرسیم بشه. و هناک احکام اخر آوردوها، یه سری احکام دیگه، پس سه حکم را قبلا شمارش کردیم، یکی قابلیت انقسام، یکی وجود عاد، یکی بحث مساوات و مفاوته، تساوی و تفاوتی که در کمیت ها وجود داره. احدها، یکی از اون خصوصیاتی که در مقوله کم هست اینه که ببینیم که عدد کجا یافت میشه. گفتم یکم با عدد بیشتر آشنا میشیم بعدن بهتر حلش شاید بتونه ذهن حل کنه. اینه ایشون میگه یکی از خواص کم منفصل اینه که عدد در مادیات و مجردات یافت میشه، ولذا یکی از اشکالات مهمی هم که در باب عدد همینه، گفتن اینا همه شواهد معقول ثانی بودن عدده. که ان الکم المنفصل و هو العدد یوجد فی المادیات و المجردات جمیعا، هم در مادیات یافت میشه هم در مجردات، هم در ماده، در مادیات ما 5 تا سیب داریم، میگیم 5 تا فرشته داریم، 2 تا فرشته داریم، 2 تا فلان داریم، 2 تا عقل مثلا فعال داریم، 2 تا عقل مفارق داریم، اینطوری عقول جمع عدد میدیم به عقول، عقول عشره عدد قائلیم در مجردات، لذا عدد یوجد فی المادیات و المجردات جمیعا. اما المتصل، متصل چی؟ میفرماد اگه متصل غیر قار باشه یعنی زمان، دیگه در مادیات یافت میشه ولی در مجردات چون متصل رو بعدن تحقیق میکنیم که زمان اندازه حرکت، اونجا حرکت نیست زمانم نیست. و اما المتصلی که غیر القار، اما المتصل غیر القار من و هو الزمان فلا یوجد الا فی المادیات، غیر قارش یافت نمیشه مگر در مادیات. و اما متصل قار، متصل قار که حجمه، اینو موقع بحثمونه، اگر تجرد بسالی را قبول کردید حجمها در عالم مجردات هم یافت میشه، حرف شیخ اشراق و ملا صدرا و خود علامه طباطبایی، اگر قبول کردید یافت میشه، اگر گفتید نه ما عالم مثال نداریم یعنی جوهر مثالی را نپذیرفتید، اون موقع جسم تعلیمی هم مختص عالم ماده میشه. و اما الجسم التعلیم، بله، و اما المتصل القار و هو الجسم التعلیمی و السط و الخط فلا یوجد فی المجردات، در مجردات اینا یافت نمیشن الا عند من یثبت عالما مقداریا مجردا له آثار الماده دون نفس الماده، مگر آن که حرف شیخ اشراق رو قبول بکنیم، الا نزد کسی که اثبات میکنه یا عالم مقداری را که مجردن حرکت نداره، قوه نداره، زمان نداره، اما امتدادات، اما حجم داره، امتداد قار داره، امتداد غیر قار نداره. هیولا اونجا نیست، قوه اونجا نیست، حرکت اونجا نیست. اینطوری عالم مقداری یا عالم مقداری که اون بحث جوهر مثالی باشه که ایشالا بعدن تو مباحث ایشون در بحث جواهر فقط جسم رو بحث کرد، اما عقل و نفس و در واقع جوهر مثالی رو که شیخ اشراق داره گذاشت بعدن، گفت اینا رو تو بحث‌های بعدی با حرکت و عالم و عقول و اینا رو که آشنا اونجا بحث میکنیم، اینا رو فعلا بحث نکردیشون. الا عندما یثبت عالما مقداریا مجردا، عالم مقداری مجردی رو ثابت میکنه، لهو آثار الماده، آثار ماده را داره، دون نفس الماده، اما قوه و حرکت نداره. خود ماده که قوه و حرکت نیست اونجا، اما مقدار هست. اینم یکی، پس یکی از خصوصیات مقوله کم و احکام مقوله کم این بود که ما بدانیم کم در کجا یافت میشه. جوابشو دادیم، کم منفصل رو گفتیم هم در ماده و هم در مجرد، کم متصل غیر قار فقط در ماده، کم متصل قار علی اختلاف المبانی، پیش بعضی از حکما در ماده و غیر ماده یافت میشه، در بعضی ها هم خلاصه نه. چون بقیه اعراض هم هست، ایشالا تو بحث جوهر، جوهر مثالی میگیم، اعراض هم خوندیم، البته تو بدایی هم خوندیمش. اثانی ان العدد، اعراض یادته؟ یادت رفته. ان العدد لا تزاد فی، ان العدد، ان العدد لا تزاد فی. جان یه چایی بده، مجرد
مثالی
بس میشه، یه چایی بده که
مجرد که نوع منصف فردن و یک کم دوتا عددی که تو عدد شما داره
با میگی مقول عشره به خود عجره. خب عقول رو نه، هر نوعشون یکیه ولی ده تاشون رو متصف به عدد میکنیم دیگه. این میشه شاهد این که عدد منشأ انتظار داره نه ما به ازا شهر حرف آقای مصباح دیگه، همینه دیگه، اونم همینه میگن، شما هم در واقع معید اونای خب همینه داره، اشکال دارن اونا میگیرن، شما همون اشکال اونا رو داری تکرار. چطوری؟ بعد انشالله، بعد انشالله. از ثانی ان العدد لا تزاد دفی، من اگه بخوام گوش کنم جواب اینا رو باید روشون بحث کنیم که دیگه معذورم. ان العدد لا تزاد دفی لان من شروط تزاد قایت الخلاف، اما اینکه عدد درش، آقا بریم سراغ بحث یکی از خواص مقوله کم که حالا یکی یکی روشون بخواد بحث کنه، اینه که در مقوله کم تضاد وجود نداره. چرا؟ دو جور این بیان شده، بعضی وقتا میگن تضاد توش نیست چون موضوع واحد ندارن، قبلا تو بدایه هم یه مقداری در این رابطه خونده شد. بعضی وقتا میگن تضاد توش نیست چون غایت الخلاف درش قابل فرض نیست. هر دو مرتبه رو که در نظر بگیرید ابعد از اونها هم قابل فرضه، چه در متصل چه در منفصل. یعنی شما چون عددتون بعدا میگید لایتناهیه اما لایقفیه، یعنی هی اعتبار کنی فرض کنی بیشتر میشه، لذا امتدادات هم همینطورن، اعداد هم همینطورن. لذا شما اگر در بحث تضاد فرض کردید که خلاصه دو تا عرضی هن که بر موضوع واحد توارد بکنن، یه بار میگید موضوع واحد نیست، هر عددی مال موضوع خودشه، جا به جا هم نمیشه، هر امتدادی هم مال موضوع خودشه، یه بار استدلال نمی کنید به بحث موضوع واحد، استدلال می کنید به اینکه غایت الخلاف اینجا وجود نداره، باید بینهما غایت الخلاف باشه. در بحث تضاد خوندیم اینجا غایت الخلاف نیست، چون هر دو عددی رو که در نظر بگیرید یا هر دو مقدار، دو مقداری رو که در نظر بگیرید باز طولانی تر از اونها و ابعد از اونها قابل فرضه. می فرماد ان العدد لا تضاد فی لأن من شروط تضاد، چون از شروط تضاد اینه که غایت الخلاف بین المتضادین، باید بین متضادین غایت الخلاف باشه. ولیست بین عددین، بین دو تا عدد غایت الخلاف، ما غایت الخلاف بین دو عدد نداریم. از کل مرتبتین مفروضتین من العدد، هر دو مرتبه عدد رو که فرض کنید، فإن الأكثر منها يزيد بعدا من الأقل بإضافة واحد علی، بیشترش قابل فرضه، حالا چه به اضافه حداقل یه واحد، این یکیش حداقلیه چون تو عدد ما گفتیم با تکرر واحد درست میشه میگیم واحد. حالا بالاخره بیشترش قابل فرضه. پس ایشون میفرماد که در ما در اینها بفرمایید در اعداد چی نداریم؟ بفرمایید تضاد نداریم. حالا پرانتزش یک پرانتز رو فعلا ندیده بگیرید. نظیر الکلام این ادامه بدید که من کل مقوله کل کم تکلیفش روشن بشه. اون وسط یه پرانتزش بعدا میخونیمش. نظیر الکلام یجری فی الکم المتصل مطلقا. همین مطلبی که درباره عدد گفتیم در کم متصل هم جاریه. مطلق کم متصل اینطوریه. مطلق کم متصل شما خطها رو با هم مقایسه کنید، هی در نظر بگید، باز بیشتره، باز طولانی ترش قابل فرضه، امتدادات سطح ها رو در نظر بگید همینطوره، حجم ها رو در نظر بگیرید همینطوره، هر دو خطی رو که با هم بسنجید میبینید که خلاصه طولانی تر از اونها قابل فرضه، هر حجم هایی رو در نظر بگید بزرگتر از اونها قابل فرضه و همینطور. لذا غایت الخلاف که بخواید بین هر بین مراتب خط یا مراتب سطح یا مراتب حجم قائل بشید، نه اینطوری نمیتونید قائل شید. بعد یه نکته ای رو اضافه میکنن، میگن این وقتی است که بین خود افراد خط بحث کنید، افراد حجم. اگر بین حجم و خط بخواید مقایسه کنید، نه دیگه، اصلا موضوع متعدد قطعا، چون در واقع حجم عارض چیزی دیگریه، عارض جسم طبیعیه، سطح عارض حجمه، خط عارض بفرمایید سطحه، لذا اصلا موضوعات با هم فرق دارن. لذا شما میتونید با همین بیانات روشن که اولا غایت الخلاف وجود نداره، ثانیا در خیلی جاها خیلی روشنه که موضوع واحد وجود نداره، تضاد منتفی بدانید. این تیکر هم ببینید، و کذا لا یزاد الجسم و تعلیمی سطحن. ببین اون نظیر الکلام رو شما زدید به نبود غایت الخلاف در هر کدوم از اونا، یعنی بین مراتب خط، بین مراتب سطح، بین مراتب حجم غایت الخلاف نیست. تیکه بعدی بحث اختلاف موضوع بین خود اینا، لا یزاد الجسم تعلیمی سطحن، جسم تعلیمی با سطح تضاد پیدا نمی کنه، ولا خطن و با خط هم تضاد پیدا نمی کنه، ولا یزاد سطحون خطا، سطح هم با خط تضاد پیدا نمی کنه، از لا موضوع واحدن هناک، چون موضوع واحدی وجود نداره. یتعاقبان علی متضادان، دو امری هستن که تعاقب بر موضوع واحد پیدا می کنن. ولا یتصور هناک غایت الخلاف، غایت الخلاف هم نیست. یعنی شما دیگه اینجا باز دوتا رو دارید، هم نبود موضوع رو دارید در رتبه اول، هم غایت الخلاف که قبلا تو نظیر گفته شد. این تا اینجا. پس شما یکی از احکام مقوله کم اینه که در کم تضاد نیست، نه در کم منفصل نه در کم متصل، با چند جور بیان. بیان روشنش اینه که بفرمایید غایت الخلاف نداریم و خیلی جاها خیلی به شکل روشنی موضوع واحد هم وجود نداره. این تا اینجا. نه این بذار این وسط پرانتز وسطی رو بخونم، پرانتز وسطیش خواهش میکنم، بذار تا ذهن آماده است. یک استدلال دیگری شده این وسط برای نفی تضاد، استاد اون استدلال رو میخواد رد کنه، یه مقدار ذهنتون رو با عدد قوی تر میکنه این بیانه ایشون، و بعضی از اشکالاتی که در بیانات بعضی از اعزه و بزرگان هست اینجا روشن میشه. یک استدلال دیگری استاد دارن اینجا، اون استدلال هم قابل دقته. میفرماد رد این استدلال، آقایان آمدن، نه ببینید حالا یکم، آقایان آمدن گفتن چون هر عددی متقوم به مادونه و زدان نمیتونن به هم قوام وجودی داشته باشن، چون مستلزم اجتماع زده این میشه، نه هر عد، گفتن هر عددی تقوم داره به مادونش، لذا مثلا اربعه تقوم داره به دو تا دو، خمسه تقوم داره به سه و دو، مثلا عشره تقوم داره به پنج و پنج، به چار و شیش، به هشت و دو، اینطوری. لذا نمیشه مراتب عدد وقتی که اعداد نسبت به هم تقوم پیدا میکنن درشون حکم تضاد دو پیاده کرد. پیاده کردن حکم تضاد برای بفرمایید برای اعدادی که مراتب ما فوق قوام وجودی پیدا میکنن به مراتب مادون مستلزم اجتماع ضدینه. استاد اشکالی میگیرن به این مطلب که حالا ببینیم عبارتو و عمل احتجاج و علی و عمل احتجاج و علی و ان کل مرتبه من العدد متقوم به ما هو دونه. اما احتجاج به این که میگید هر مرتبه ای از عدد تقوم داره به آنچنان چیزی که دون اون مرتبه است و زد لا یتقوم به زد، زد تقوم وجودی به زدش نداره، ففیه. خب واضح آقا استدلال اونا که عشره را شما نه قائم میدونید به مراتب مادونش، لذا نمیتونید بین عشره و مراتب مادون تضاد قائل بشید. خمسه را به مراتب، ایشون میفرماد که شما اشتباه کردید، هر مرتبه مرکب نیست، اشتباه نکنید. اگر به شما میگن عشره یعنی 55، میخوام بگن عشره تساوی داره با 55، نه اینکه عشره یعنی 55، نه اینکه عشره یعنی 4 و یک، نه اینکه خمسه یعنی 4 و یک. حواستون باشه، یه بار شما ذهنتون دقت فلسفی نمیکنه که وقتی ما یک مرتبه از عدد رو درست میکنیم این مرتبه رو مرکب میبینید، بعد میایید میگید در یه جا که یک مرتبه هست 10 جور ترکیب دیگه هم میشه اینجا باشه. یه بار میگید نه اون ترکیب دیگه نیست، وقتی خمسه هست ترکیب نیست، خمسه است، وقتی عشره است عشره است. اما یکی از احکام مقوله کم تساویه، عشره مساوی 55ه، عشره مساوی 9.1ه، عشره مساوی 82ه، احکام جاری شده با 10 تا 1ه. احکام جاری در مقوله را به معنای این نگیرید که یه ترکیبی تو هر ماهیت نوعی قائل بشی و لذا خراب میشه استدلالتون. ففیه ان المرتبه من العدد لو ترکبت من مادونه ها من. خب حالا عذر میخوام، ایشون حالا دلیل مدعاشون هم بگیم. ایشون میگه چرا من اینو میگم؟ چون شما ممکنه بگید آقا ما قبول نداریم حرف شما رو، شما میگید مرکب نیست، ما میگیم مرکبه. خب و ما دلیل علا احد خلاص ادعا این؟ ایشون میگه دلیلش اینه، اگر بخواید ترکیب مرکب بدونیدش، ترجیح بنا مرجه، میخواید مرکب از کدوم بدونیدش؟ میخواید واقعا مرکب از 1000 جور ترکیب اینجا میشه فرض کرد. شما اصل ترکیب غلطه، نباید عشره را مرکب بدانید بعد توش گیر کنید که حالا مرکب از 82 یا 91 یا 55، ترکیب غلطه. عشره عشره است، خمسه خمسه است، یک ماهیت نوعی است با خواص خودش. ففیه ان المرتبه من العدد لو ترکبت من مادونه ها من المراتب کانت المراتب التي تحتها في جواز تقویمها على السواء، اون مراتبی که تحت این مرتبه است در جواز، در این که هر کدوم از این مراتب در واقع مقدم این مرتبه فوق باشن، على السواء کل عشره مثلا یجوز فرض و ترکب اون عشره من 9 و 1 و 8 و 2 و 7 و 3 و 4 و 6 و 4 و 5 و 5. تعین و بعض حال جزئیه ترجحون بلا مرجح، شما چطور میخواد یکی رو بعد دیگری تعین بدید؟ واقعا محال. خب پس بنابراین با این استدلال ما میخواد بگیم هیچ کدوم از مراتب ترکیب توش نیست. اگه این مطلب ایشون رو خوب روش کار کنید جواب اون اشکال درباره عدد داده میشه و لذا ایشون میخواد بفرماد ما ترکیب رو قائل نیستیم در اینجا. و قول ریاضیین، پر ریاضیین که میگن عشره 55، ایشون میگه یعنی تساوی داره با اون، تساوی داشتن عشره با 55 به معنای این نیست که عشره 55. و قول الریاضیین که ان العشره مجموع الثمانیه والاثنین، معنای اون قول مساوات و مرتبت من العدد لمرتبته، مساوات یک مرتبه با دو با مجموع دو مرتبه، لا اینکه معناش اینه که مساوات و مرتبت من العدد لمرتبته، لا کون المرتبه و هی نوع واحد این المرتبتین و هما نوعان اسنان. و ای حال اینکه اینا دو نوع هست، اگر ما قبول کردیم هر کدوم از این انواع به دلیل اختلاف آثار انواعی هستند و با هم متفاوتن، اینها مرکب نیستن، آثار مختلفه دارن، آثار مختلفه ماهیت‌های مختلفه رو میده دست ما، اما هیچ اشکال نداره که چون همه از افراد مقوله کمن و در مقوله کم یه حکمی به نام مساوات وجود داره، این حکم مساوات های طباطبایی ریاضی خوبی در نجف خونده ها، یه حکم مساوات در اینجا پیاده بشه، این چه اشکال داره؟ چه عیبی داره؟ حیث حکم مساوات یک حیثه، پیاده شدن حکم مساوات در مقوله کم یه حیثه، مرکب دونستنه. بفرمایید. از همینجا این کلمه نظیر که ایشون آورده به نظر میاد این مطلب رو هم میگیره، یعنی نظیر الکلام دو تا مطلب توش میاد، یکی این که نظیر الکلام رو آقایون زدن به این که غایت الخلاف توش نیست، نه دیگه به نظر میاد چون غایت الخلاف رو ایشون پایین فرموده، تو ادامهش پایین فرموده که هم نه موضوع واحده غایت الخلاف هم وجود نداره، این نظیر میخوره به همین مطلب، یعنی ما در کم متصل هم تضاد نداریم به دلیل نبود غایت الخلاف، تضاد نداریم به دلیل نبود موضوع واحد با توضیحاتی که دادیم، مضافاً به این که این حکمو نباید پیاده کنیم بگیم این یه خط مساویه با دو تا تکه خطه، نه حتی تو اونجا خیلی واضح‌تر آدم اینه میفهمه که این یه خط یه امتداده، یه واقعیته نه دو واقعیت، لذا یه واقعیت یا دو واقعیت بودن دست من و شما نیست، اما عیبی نداره که تو مقوله کم یه واقعیت یکی از احکامش تساویه با دو تا چیز دیگه باشه، چش کن این که یک واقعیت تساویه با دو تا واقعیت داره اینطوری میشه. از همینجا در میاد که بعضی از اون مطالبی که آقایون اونجا اشکال کردن خوب باش کار نکردن، یه مقداری دقتی بفرمایید، حالا سره که گفتم یه ذره جلو بریم با عدد و احکام عدد با مبنای بسیار زیبایی ایشون بیشتر آشنا بشیم ببینیم چی میشه. الثالث ان الکم لا یوجد، بریم آقا حکم سوم مقوله کم، یه صفحه صلوات خط بفرمایید.
یعنی خواستید فقط بین دو تا عدد یا دو تا کم یکی رو مثلا دو تا خط یا دو تا صد علاوه بر
غایت و اختلاف موضوع واحد دانشتن هم هست، موضوع واحد که بحث قبلمون بود، این نکته رو دقت کنید که ما احکام مقوله کم رو که مساواته به معنای این نگیریم که یک کم رو برگردونیم به دو تا کم دیگه، بازگردوندن یک کم به دو کم دیگه غلطه، احکام مقوله کم رو درست جاری بکنیم ولی جدا کردن یک ماهیت نوعیه رو از سایر ماهیات نوعیه را ملتزم بشین.
انقسام باید بالفعل باشه.
یکم فرمایشات به نظر ما مظلوم واقع شدن. بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات دیگه خط بفرمایید. استراحتن خوبه دیگه، ما اگه استراحت خودتون نمیخواد با من بحث کنید بذارید به جا بحث اینو تمامش کنم که بعد دیگه فردا مزاحمتون نیستم. الثالث ان الکم لا یوجد فیه التشکیک به شدت و ضعف و خوبه ضروری یون او قریب من ضروری. خب در کم ما تشکیک به شدت و ضعف نداریم چون شدت و ضعف مال مقوله کیفه، بهشون میفرماد این یا خودش بدیهی یا قریبه به بداهته که ما تشکیک به شدت و ضعف نداریم، اما تشکیک به زیادی و نقص داریم از جهت این که مثلا وجود این کم طولانی تر از وجود کم دیگه است، تعبیر قشنگی هم میکنن، میگن اگر کسی بخواد تشکیک را به شدت و ضعف پیاده کنه، شدت و ضعف مال مقوله کیفه در کم جاری نیست، اگر بخواد تشکیک را به شدت و ضعف نگه بل طول و القصر و در واقع زیادی و نقص بگه این حرف خوبیه، فقط حواسش باشه زیادی و نقص رو به ماهیت نباید برگردونه، زیادی و نقص رو به وجود برگردونه چون تشکیک تو ماهیت محاله، لذا می فرماد این تعبیر خیلی دقیقی داره که ان الکم لا یوجد فیه، در کم تشکیک به شدت و ضعف وجود نداره چون مال مقوله کیف شدت و ضعف، و هو ضروریون او قریب من الضروری. دست شما نم یوجد فلکمه از تشکیک به زیادت و نقص، در زیادی و نقص ولی این طولانی تر از اونه وجودن، حالا خودشون میفرمان که ان یکون خطون ازید من خط فتول ازاقیس الیه وجودن لا فی ان له ماهیت الخط. خیلی انصافا ایشون دقتشون یعنی ذهن تنظیمه. بعدی آمدن رفتن یه حرفایی تو ماهیت زنن در این که این خط وجودن از خط دیگه طولانی تره و لذات از جهت وجود طول اکمل وجود طول و لذا وجود طول در یکی در واقع کامل تر از وجود طول در دیگریه. یه مسئله است این که ماهیت خط که نه ماهیت خط تشکیک بردار نیست که ان یکون خطون ازید من خطن فتول ازاقیس اولا اون خط وجودن اگر مقایسه بشه به حسب وجود لا فی ان له ماهیت الخط. نه اینکه مسئله ماهیت خط باشه لا فی ان له ماهیت الخط که چرا لا به خاطر اینکه تشکیکی در ماهیت محاله و کذا سطح یزید و ینقص من سطح آخر من نوعه. همینطور اگه یه سطحی رو با سطح دیگه مقایسه بکنیم البته به شرطی که از نوعش باشه یعنی عاد مشترک داشته باشه چون بر مبنای ایشون نوع رو در سطح ها با عاد مشترک تصویر کردن لا و کذا از سطح یزید و ینقص من سطح آخر من نوعه یعنی وقتی عاد مشترک دارن کذا یعنی در وجود یه سطح ممکنه در وجود از سطح دیگری خلاصه اکمل باشه وجود کاملتری داشته باشه به حسب خود اون مقوله کم وجود مقوله کم اونجا کاملتر باشه و کذا سطح و یزید و ین قسم سطح آخر من این دیگه اصالت الوجود نیست متاسفانه و کذا الجسم التعلیمی عرابه در جسم تعلیمی افتاد یه حجم وجودن از حجم دیگه کاملتره وجودش کاملتره یعنی از جهت مقوله کم کاملتر بودن وجود او در مقوله کم ربطی به ماهیت مقوله کم نداره ماهیت مقوله کم تشکیک بردار نیست رابه خب کاری نداریم به او قالو عنایت کنید رابه چهارم اینه که یکی دیگه از احکامی که در مقوله کم گفته شده بحث تناهی بعده گفتن آقا ابعاد متناهی هم قبلا هم اینو هم در بدایه خوندیم دو جا هم خونده میشه هم در مقوله کم هم در بحث تسلسل مفصل هم خوندیم حالا تو عباره با متن بریم جلو بهتره گفتن ابعاد متناهی هم برای تناهی ابعاد خب در جای خودش هم گفتیم تو بدایه یک بار تناهی بعد منظور بعد قاره الان منظور اینه یه بار تناهی بعد منظور تناهی بعد غیر قاره اون مورد نظر نیست چون در بعد غیر قار اجتماع در وجود نداریم و ادله امتناع تسلسل و اثبات تناهی مال وقتی است که اجتماع در وجود در کار باشه یادتون نره ها قاطی نشن اینا با هم تو بدایه هم گفتیم اگه نگید گفته نشده و یادمون نیست لذا مسئله ای که ما الان داریم بحث میکنیم سره بفرمایید سر بعد قاره که اجتماع در وجود دارن یعنی اجزاء سلسله باید مجتمع در وجود باشن در صورتی که در بعد حرکت و زمان فلاسفه میگن نه اشکال نداره که کم غیر قار ما نامتناهی باشه چون تسلسلی هم پیش نمیاد اجتماع در وجود هم نیست مشکلی هم نداره قالو انل ولو این که ما قائلیم به حدوث زمانی حق حدوث زمانی ها مانع نداره اشتباه نشه نه اینکه حالا حتما قائلیم به ازلیت زمانی اون یه بحث دیگه است این که ما قائلیم به حدوث زمانی یا ازلیت زمانی حدوث زمانی رو قائلیم دلیل هم براش داریم ظواهر ادله شرعی هم حدوث زمانیه اما می‌خواستیم بگیم ادله امتناع اونجا رو نمیگیره قالو ان الابعاد متناهیه و استدلوا علیه به وجوه قالو به این که ابعاد متناهیه هستن ابعاد که داریم میگیم اینجا بعده بفرمایید بعده قار رو داریم میگیم خودتون نره و استدلوا علیه به وجوه بعد از استدلالاتی آوردن مثل برهان تطبیق یادتونه مثل برهان سلمی الان هم برهان مصامته را میخواد ایشون توضیح بده قبل هم خوندیم یه بار هم اینها را توضیح دادیم در بدایه حالا برهان تطبیق مال این بود که شما یه سلسله‌ای داشته باشید، یه تیکه ازش بردارید، بعد تطبیق بدید بر سلسله دیگه، بعد بگید حالا کمتر شده یا نشده. اگر نشه تناقض پیش میاد، اگه بشه هم که خلاصه تناهی از نامتناهی بودن از بین میره. برهان تطبیق، برهان سلمی، خاطر مبارکتون هست دیگه، مال اون وتر مثلث قائم مزاویه بود مثلا که محصول بین الحاصلین میشه، این سلم میشه، نردبان میشه، این ضلع ثالث همینطور نردبانی، هرچه این ابعاد بیش برن بالا این بزرگتر میشه. اینا اگه نامتناهی باشن اینا باید نامتناهی بشه، اما نامتناهی بین الحاصلین میشه و لذا میشه محال. تطبیق سلمی. حالا برهان مصامته را میگن. مصامته را اونجا گفتیم مال وقتیه که شما یه خط موازی، یه خط، دو تا خط موازی داشته باشی، مثلا این خط موازی نامتناهی در کنار این خط موازی که مثلا از مرکز یک کره بگذره. بعد گفتن بر اساس اون مصادره اقلیدس این دو خط موازی هیچگاه تقاطع پیدا نمی‌کنن، هرچی تا بی‌نهایت هم امتداد پیدا کنن چون موازیان تقاطعی ندارن. اگر این کره را یک ذره حرکت بدید مصامته به وجود میاد، تقاطع به وجود میاد. این تقاطع به خاطر تناهی حرکت اول نقطه مصامته را میخواد، و حالا که چون این خطا نامتناهیان شما چنین اول نقطه‌ای رو نخواهید داشت. یعنی هر جا رو فرض کنید اول نقطه، بالاش یه نقطه دیگه هم هست، چون فرض بر اینه که اینا نامتناهی. حالا اینو میشن برهان مصامته. مصامته بگیم بر اساس این که توازی باید تبدیل به تقاطع بشه، تقاطع اقتضا میکنه اول نقطه را اول نقطه با نامتناهی بودن جور در نمیاد، یه برهانه. تطبیق بگیم یه برهانه، بفرمایید سلمی بگیم یه برهانه. اینا اشکال کلی که به این براهین دارن اینه که این براهین بر اساس مفاهیم هندسی ارائه میشن، و براهینی که بر اساس مفاهیم هندسی ارائه میشن گرفتاری دارن، چون در نامتناهی تو پایان میگیم ما نمیتونیم از مفاهیم هندسی تساوی و نمیدونم توازی و تقاطع و که نمیدونم محدود و نامحدود و ضلع سوم و مثلث و این حرفا رو جایی میشه پیاده کرد که مسئله خلاصه بر نگرده به این مفاهیم. بله سلام علیکم، من عذرخواهی دارم. سلام علیکم و رحمت. من در یه جلسه هستم، 20 دقیقه دیگه زحمت بکشید. خدا حافظ دایی. بله جانم، در نامتناهی تعریف نمیشه. تمام معادلات هندسی ما و حساب و کتاب ریاضی ما تو فضای متناهی قابل تعریفه. در فضای نامتناهی ولو نامتناهی لایقفی که ما داریم، حالا این انشاءالله بعدن میگه، خودشون اشاره میکنه، قالو ان الابعاد متناهیه و استدلو علی به وجوهی که من اوزه اون وجوه اینه که اوزه هم، یعنی ایشون قالو هم که میگه تمریزیه، نشون میده که زیر بار این حرفا خود ایشون نرفته. اوزه هم که فرمودن تون ملا صدرا گفته معول ما اینه، چون تطبیق رو بر میرداماد اشکال کرده، نمیدونم مصامته را دیگران اشکال کردن، ملا صدرا تو اسفار گفته خلاصه معتمد ما همین مسئله همین برهان مصامته است. بله من اوزه این وجود این است که انا نفرس خطا غیر متناه، ما فرض میکنیم یه خط غیر متناهی و کره ای را که خرج من مرکزها خط موازن لذالک الخط غیر المتناهی، ما فرض میکنیم یه خط غیر متناهی را و کره ای را که خارج شده از مرکز اون کره خطی که موازی است از برای اون خط غیر متناهی. فاذا تحرکت الکره تلاق الخطان، وقتی که کره حرکت میکنه یعنی اینا از حالت توازی خارج میشن به مصادرت اقلیدس. اقلیدس میگه وقتی که اینا موازیان هرچه امتداد پیدا بکنن در هیچ جا تقاطع ندارن مگر اینکه از حالت توازی خارج بشن، وقتی از حالت توازی خارج بشن باید تقاطع پیدا بکنن، که البته یه بحثی الان سر این مصادره اقلیدس هم صورت گرفته. فسار الخط الخارج من المرکز، خطی که خارج از مرکزه مصامتن یعنی متقاطع میشه، میره به سمت تقاطع، للخط المتناهی المفروض بعد ما کان موازی له، این خط مصامت میشه با، بفرمایید متقاطع میشه با اون خطی که از مرکز کره خارج شده، توازی تبدیل به تقاطع میشه. ففی الخط غیر المتناهی نقطتون به ضروره، در این خط غیر متناهی که از حالت توازی تبدیل شد به حالت تقاطع یه نقطه ای به ضروره هست، یه اول نقط المصامته، یه اولین نقطه مصامته باید باشه و نمیتونه اولین باشه، گیرش سر اینه. به دلیل نامتناهی بودن شما هر نقطه ای رو که فرض کنید فوقش نقطه دیگه قابل فرضه، لیکن ذالک محال، ذالک یعنی اول نقطه بودن ها، اصل مصامت بودن مسلمه ولی اول نقطه بودن اشکال داره. بعد سر همین اول نقطه بودن دفعه گیری دارن که آیا حرکت اصلا اقتضای چنین چیزی داره یا نداره. لیکن ذالک محال از لا یمکن ان یفرز علی الخط نقطه مصامته، ان یفرز علی الخط نقطه مصامته الا فوقها نقطه یصامت الخط قبلها. چون هر چی شما نقطه فرض کنید به دلیل نامتناهی بودن این خط قبل از او بفرمایید فرض، بفرمایید نقطه دیگری قابل انجامه. لذا از یه طرف حرکت یسیر شما اقتضا میکنه یک نقطه مصامت را، از یه طرف نامتناهی بودن اقتضا میکنه نقاط متعدده را محال پیش میاد. لیکن ذالک محال از لا یمکن ان یفرز علی الخط نقطه مصامته الا و فوقها نقطه یصامت الخط قبل اون نقطه اول. وقد اقیم الست حالت وجود بعد غیر متناه، ایشون میفرماد این بهترین بیان بود، چون تو این بیان از حرکت استفاده میشد، حرکت هم بالاخره یک حیث فلسفی قوی میتونست داشته باشه، اما براهین دیگری وجود داره علا وجود بعد غیر متناه، براهین دیگری بر استحالش اقامه شده که برهان تطبیق، مثل برهان تطبیق و برهان سلمی و غیر زاله، برهان تطبیق و برهان سلمی و غیر اینها براهین دیگه هم هست که عرض کردم. برهان تطبیق قبلا هم گفته شد، اون بود که از نامتناهی یه بخش یه تیکه‌ای رو بردارید تطبیق بدید، بعد بگید اینا عین بر هم منطبق میشن یا نمیشن، گرفتاری درست کنید، که بعد میخوام بگن نامتناهی ها که دیگه این احکام متناهی رو نداره. یا سلمی که مال ضلع سوم مثلث بود و غیر ذالک. الخامس، ایشون همه را اشکال دارن، عمده اشکالم اینه که آیا در فضای نامتناهی ما میتوانیم، بفرمایید ما میتوانیم براهینی استفاده کنیم که مفاهیم هندسی درش هست؟ این گرفتاری داریم. اگه نتونیم اون موقع در تسلسل در سلسله هایی که در عالم ماده است و ابعاد هندسی داریم گیر میکنیم، امتناعش اشکال پیدا میکنه. فقط امتناع تسلسل علل ایجادی اون سر جاشه. لذا در بحث انشالله براهین امتناع تسلسل میگیم بله برهان وسط و طرف بو علی خیلی خوبه، برهان فلان خیلی خوبه، براهین امتناع تسلسلی که فلسفه به ما میده اونا سر جای خودش کارایی داره، غیر از این براهینی است که در باب مقادیر هندسی و امتدادات مطرحه. لذا گرفتاری دارن آقایون. الخامس
گرفتن
به حالا برسیم ان شاء الله. وسط و طرف برهان فلسفیه با حد وسط وجود، نه بعد در بعد، نه خیر حالا بحث میکنیم سر برهان وسط و طرف، اصلا بحث بعد نداریم اونجا. الخامس ان الخلع و لازم و ان الخلع، بفرمایید بله محالون، ان الخلع محالون. ببینید چرا نکته پنجمی که در باب احکام کم داریم اینه که آیا خلع داریم یا نداریم. ایشون میفرماد بحث خلع را بذارید ان شاء الله در مقوله عین روش بحث خواهیم کرد، بحث خلع را ما در مقوله عین رسیدگی میکنیم. قبلا هم تو بدایی اشاره بهش کردیم، ان شاء الله بعدن هم تو مقوله عین به فضل الهی توفیقی باشه بررسی بکنیم که خلع فلسفی با خلع علمی آیا که آیین الان دارن میگن یکی یا دو تاست. خلع فلسفی این است که ایشون میگه، خلع فلسفی لازمش اینه که شما حجمی داشته باشید، یعنی بعدی داشته باشید بدون معروض. خلع فلسفی یعنی شما بعدی داشته باشید بدون اینکه معروض، جسم تعلیمی بدون جسم طبیعی، این محاله. بعدن میگیم در علم اگر بحث خلع میکنن، اون خلع نمیتونه خلع فلسفی باشه. ممکنه ماده که یکی از اشکال عالم جسم فلسفیه وجود نداشته باشه، اما بقیه اشکال و انواعش که الان علم نمیشناسه وجود داشته باشه. لذا بحث خلع فلسفی رو ما داریم بحث میکنیم، نه بحث خلع علمی رو. خلع فلسفی اینه، ان الخلع، خلع یعنی این، و لازمه خلع قیام البعد به نفسه، این که شما یه حجمی که اسمش جسم تعلیمی بود بعدی داشته باشید به نفسه، من دون معروزن یقوم به، بدون اینکه این بعد و این جسم تعلیمی جسم طبیعی داشته باشه که قائم قیام به او کنه. من دون معروز یقوم به، بدون معروز یعنی بدون اون جسم طبیعی که اون جسم تعلیمی قائم به اون جسم طبیعی بشه، ان الخلع که چنین لازمه ای داره محاله. به این خلع میگیم خلع فلسفی. فلاسفه کاری به بحث‌های علمی ندارن، میخوان برهانی اقامه کنن، بگن جسم طبیعی باید باشه تا جسم تعلیمی رو بشه به عنوان عرض تحلیلی در آورد. و حجم بدون موضوع نداریم، بعد بدون معروض نداریم، خلا یعنی این. و سیعت الکلام ایشالله سر بحث این دیگه، ایشالله همه رو محفوظ بداری سر بحث این. و سیعت الکلام خود ایشون حل میکنه اونجا، و سیعت الکلام فی بحث این ایشالله. برهان فلسفی ما خراب نمیشه. اونا خلایی که دارن میگن، میخوان بگن ما یه نوع از انواع ماده را نداریم، مثلا بین کرات سماوی میگن خلا است، ولی نور تردد میکنه، انرژی تردد میکنه، خودشون میگن. خب اینا معناش اینه که اقسام مختلف عالم ماده وجود، ما برهانمون اینه که بعد بدون معروض و موضوع نداریم، محال داشته باشیم. السادس ان العدد لیس بمتنا، میفرماد که نکته پنجو، نکته پایانی که درباره احکام کم میخوایم بگیم اینه که عدد متناهی نیست. بعدن میخوام بگن این عدم تناهی عدد در واقع تناهی لایقفیه، نه این که، یعنی میخوام بگیم تناهی که یه جا تمام بشه نداره. نمیخوام بگیم واقعا یک عدد نامتناهی داریم به تعبیری که ایشون بخواد بگه، میخوان بگیم که سلب تحصیلیه، بگیم تناهی در اعداد منتفیه، نه اینکه عدد نامتناهی داریم. چرا؟ چون بحث تناهی و عدم تناهی که در باب اعداد داریم، تناهی اعتبار ذهنه، یعنی هر مرتبه از عدد رو فرض کردیم، نه مرتبه بالاترش قابل فرضه، لذا نمیتونیم یه عدد نامتناهی داشته باشیم. همیشه ما با یه عددی کار میکنیم که یک مرتبه محدودی است، بالاتر از اون هم داریم. اینا رو بگیم لایقفی. ولذا قانونش این میشه که میخوایم بگیم در عدد ما تناهی نداریم. تناهی نداریم یعنی قابل فرض است مراتب بالاترش. نه اینکه عددی داریم که اون عدد موصوف به این است که نامتناهیه. در واقع میشه سلب، نه ایجاب عدولی، انتفاع تناهیست، نه اثبات عدم تناهی برای عدد. می فرماد ان العدد لیس به متناه، عدد متناهی نیست. و معناه، معنای این حرف چیه؟ انه لا توجد مرتبتون من العدد الا و یمکن فرض ما یزید و علیها، یافت نمیشه مرتبه از عدد الا اینکه ما بتونیم فرض کنیم بالاتر از اون رو. و کرزا فرض و مایزید علزائد، بالاتر از اون مفروضمون هم باز میشه. اینا اعتبارات ذهنه که قبلا گفتیم به اینا میگیم تسلسله، بفرمایید لایقفی. ولا تقف از سلسله حتی تنقطع بانقطاع الاعتبار، سلسله تمام نمیشه مگر اینکه ما ذهنمون خسته بشه دیگه، فرض بعدی نکنیم. ولا هرچه فرض کنیم جای فرض داره. و لا تقف از سلسله حتی تنقطع بانقطاع الاعتبار، سلسله تمام نمیشه تا اینکه منقطع بشه به انقطاع اعتبار. و یسمى غیر المتناهی لایقفی، به میگیم غیر متناهی لایقفی، همیشه اون چه که ازش موجوده محدوده، اونی که ازش موجوده یعنی اعتبار شده عدد محدودیه، اما قابل این هست که بیشتر هم اعتبار بشه. میگیم ان العدد لیس به متنام، چون اونی که موجوده محدوده ولی قابل این هست که اعتبار بالاتر بشه، لذا بهش میگیم انتفاع تناهی از باب سلب تحصیلی، نه اثبات عدم تناهی به شکل ایجاب و عدولی. خیلی قشنگ هم اینو درست میکنن. ولا یوجد من السلسله دائما بالفعل الا مقدار متناه، و از این سلسله دائما یافت نمیشه بالفعل مگر مقدار متناه. و ما یزید و علی، و اونی که بیشتره فهو بالقوه فی القوه. بله میشه چنین فرضی کرد، نه اینکه الان وجود داره، همین اعتبارا. و اما ذهاب السلسله بالفعل الى غیر النهایه على نحو العدول دون السلب التحصیلی فغیر معقول. اما اینکه ما بیایم بگیم یه عدد نامتناهی داریم غیر معقوله. چرا؟ چون اصلا در باب در نامتناهی احکام عدد بیاده نمیشه. خیلی تعبیرشون دقیقه ها. ما اگر واقعا رفتیم به سمت نامتناهی، نامتناهی کمیت پذیر نیست. خیلی تعبیرشون، لذا ما نمیتونیم بگیم یه عددی داریم که متصف به این وصفه که غیر متناهیه، اما میتونیم بگیم تناهی نداریم. سلب تحصیلی تناهی رو قبول داریم، ایجاب عدولی عدم تناهی رو قبول نداریم. سلب تحصیلی تناهی هم به معنای اینه که همیشه موجود ما بالفعل یک عدد محدودی است، اما قابل اون چیزه. فلا کلا ولا مجموع لغیر المتناهی به هذا المعنا. خیلی حرف اساسی میزنن، میگه بنابر این نامتناهی به همون معنای دقیق فلسفیش نه کلی براش میشه فرض کرد و نه مجموعی براش میشه فرض کرد. ولا تحقق در اون نامتناهی لشیء من النسب الکسریه کالنصف و الثلث و الربع و الا آدم متناهیا. اگر شما برای نامتناهی نصف فرض کردید، معلومه یه عدد معلومی دارید، اونو دارید تقسیم میکنید. اگر ربع فرض کردید، عددی دارید. میخوان بگن اینجا ذهن غیر متدرب در بحث‌های فلسفی نامتناهی لایقفی را که معناش همیشه وجود یک عدد متناهیه با نامتناهی فلسفی خلط میکنه. نامتناهی فلسفی نه کلی داره، نه مجموعی داره، نه کسری داره، نه نسبتی داره، نه جذری داره، نه مربعی داره، نه مثلثی داره، نه مکعبی داره. همه این احکام که شما اسمشون میذارید مربع و مثلث و مکعب و فلان و فلان و فلان، اینا بر عددی پیاده میشن که اون عدد متناهیه. منتها بله در باب عدد ما نامتناهی داریم، اما نامتناهی به معنای سلب تحصیلی تناهی و اثبات وجود بالفعل برای عدد متناهی ما اینو داریم. و لذا می فرماد که فلا کله ولا مجموع لغیر المتناهی به هذا المعنا. اون متناهی که فلسفه بهش میگه غیر متناهی، او غیر متناهی کل و کسر و جزء و اینا نداره. ولا تحقق فیه، تحققی هم در اون غیر متناهی فلسفی لشیء من النسب الکسریه و کالنصف و الثلث و الربع نداریم، و الا آدم متناهیا، و الا اون نامتناهی ما متناهی خواهد شد. بنابراین نتیجهش اینه که اون براهینی که درشون از مفاهیم هندسی و احکام کمیات داره پیاده استفاده میشه و میخوان از توشون نفی نامتناهی کنن غلطه، چون اونجا موضوع نداره. ما نمیتونیم بگیم وقتی دو تا خط نامتناهی داریم احکام مصادره اقلیدوس اونجا پیاده میشه یا نمیشه. نمیدونیم پیاده میشه نمیشه. نمیتونیم وقتی دو تا خط نامتناهی داریم یا یه خط نامتناهی داریم بگیم مجموعه نمیدونم مثلث وتر مثلث قائم الزاویه ما مربع دو مجموعه دو ضلعه، مجموعه مربع دو ضلع مساوی با مربع وتره. نمیتونیم، اونجا مربع نداریم، مجموع نداریم. یا اگه یه بخشی ازش برداشتیم چه حکمی پیدا میکنه؟ این دیگه قابل بحث نیست. آقا خب ما به فضل الهی بحث مقوله کممون اینجا تمام شد. بحث کیف را من فردا نیستم خدمتتون، فردا عرض کردم چون برنامه ما موکول شده به فردا، فردا هم تا من برم برگردم شورای گسترش دارم، میدونم دیگه نمیرسم دوتاشو قول بدم بیا. اما روز یه شنبه، دو شنبه و سه شنبه هفته دیگه مشکلی ندارم. هفته آینده من شنبه رو مأموریتم، عذرخواهی میکنم، کل برنامه‌ام تعطیل. جان خیلی خوب، من از نظر بنده اگر شما مشکلی نمی داشتید ما بر هفته بعد شنبه رو، البته نیستم در قم، من یه برنامه‌ای برام پیش آمده پنج شنبه، به جهت اینکه اجلاسیه اساتید سطوح عالی قم برقراره، من نمیتونم این پنج شنبه برم، کاری دارم شهرستانی، مجبور شدم منتقلش کنم به شنبه، چون پنج شنبه قمم، شنبه نیستم. اما یه شنبه، دو شنبه و سه شنبه رو بنده مشکل ندارم، اگر دوستان برنامه تعطیله که انشالله دیگه موکول بشه به توفیقات بعدی انشالله. آقا ما مجدداً از رفقا عذرخواهی می‌کنم، حلالیت به طلبی کم و زیاد و تأخیر و تقدیم و خلاصه ببخشید. یه روز ما
استهلال
خدا حافظتون باشه.